الرحمن الرحیم. بحث در اصل عملی بود، در شک در تعبدیت و توسلیت، و عرض کردیم که قبل از ورود در بحث چند امر ینبغی ان یذکر. امر اول کیفیت تعبدیت تعبدیات، یعنی بحث در تعبدیات است ثبوتاً، برای اینکه آقایون براشون بحث دیروز روشن بشه. سر بحث اینه، بعد از آنی که بنا شد قصد غربت را نشود در مأمور و به عقص کرد، پس چگونه است که بعضی از واجبات را من بدون قصد غربت که میارم مجزی نیست؟ ریشه اشکال اینه، بعد از عدم امکان قصد غربت در مأمور و به، پس چرا من حج رو بی قصد غربت که بیارم مجزی نیست؟ با فرض اینکه کل مأمور و به آمده، چون شما میگید قصد غربت تو مأمور و به نمیشه عقص کرد. منشأ بحث و اشکال اینه، بعد از آنی که نمیشود در مأمور و به اخذش کرد، فلمه صارت تعبدی و تعبدی، یا چرا اتیان به مأمور و به مسقط تکلیف نیست با اینکه کل مأمور و به آمده؟ این بحث کیفیت تعبدیت تعبدیات رو به وجود آورده و عرض کردیم در اینجا چهار وجه و قول هست. این یک امر که دیروز گذشتیم. امر دوم، در اقل و اکثر ارتباطی سه قول هست. اشکال بچه چهارم چی بود یاده؟ بچه چهارم این بود که متمم، حرف مرحوم نائینی درسته، بله، متمم جهل که مرحوم نائینی فرمودن درسته. جواب از فرمایش مرحوم نائینی که فرمود ما متمم جهل درست میشد، بر این مبنا بود که تأمین اغراض مولا واجب نیست. مبنا این بود دیگه، میفرمود چون تأمین اغراض مولا واجب نیست و لذا چاره ای ندارد مولا جز این که دوتا امر کند. خب این جوابش مبنایی است. اشکالی که به فرمایش ایشون است که در جای خودش باید مفصل بحث کنیم، این که تأمین اغراض مولا و تأمین مصالح و مفاسد واجب است. تأمین اغراض مولا و تأمین مصالح و مفاسد کامنه در واجبات و محرمات به حکم عقل لازم است. یعنی عقل همون جوری که بر ما الزام می کند اطاعت از اوامر و نواهی را، الزام می کند تأمین اغراض و مصالح و مفاسد را. و لم یکن المصالح مسببا تولیدی، یا ولو مصالح مسبب تولیدی نباشد. این اشکال مبنایی است و تمام الکلام فی محله. انشاءالله طلبتون در باب مستحبات و واجبات خواهیم بحث کرد. مثل آقای بروجردی و دیگران اصلا مستحبات رو انکار کردن، بودن همه اوامر مستحبیه ارشادون الی المصالح. اونجا بحث خواهیم کرد که آیا تأمین مصالح و مفاسد لازم است یا تأمین مصالح و مفاسد لازم نیست، و همینجور در اقل و اکثر و احتیاط دو جا بحث دارد که انشاءالله خواهیم گفت. پس این جواب از ایشون یک کلمه. ایشون میفرما تأمین اغراض واجب نیست، ما عرض میکنیم تأمین اغراض و مصالح کامنه واجب هست. پس مولا اگر میبیند امر اولش تأمین نمیشود به اتیان مأمور و به، احتیاجی به امر ثانی ندارد. اعلام چی میکنه؟ غرض، همون حرفی که صاحب کفایه داشت. بفرمایید. حالا اونجا عرض میکنه مسبب تولیدی، یعنی مسبب تولیدی اونه که مثل کبریتی که من میزنم حرارت مسبب تولیدی شه، اما من گاهی کبریت رو میزنم تقارن با این کبریت زدن حرکت دیگری هم انجام میگیرد، نه اینکه این علتش است، اما الا و لابد مقارن با او انجام میگیرد. اینه میگن مسبب غیر تولیدی. حالا انشاءالله در جای خودش بحث میکنه. امر دوم، ایدکم الله که یادمون آوردی، امر دوم در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی شک در جزئیت و شرطیت، سه نظریه و قول هست. یکی براءت شرعن و عقلن، در اقل و اکثر ارتباطی براءت شرعن و عقلن، و هو مختار سیدنا استاد حفظه الله و ابقا، که هم شرعن براءت هم عقلن. من شک میکنم که نماز 10 جزء یا 9 جزء، یعنی شک میکنم سوره جزء است یا سوره جزء نیست، یعنی میگیم اقل و اکثر ارتباطی دیگه، امام قائل است به براءت هم عقلن و هم شرعن. این یک. دوم، براءت شرعن ولی احتیاط عقلن. در اقل و اکثر ارتباطی بگیم شرعن براءت است اما عقلن احتیاط است، و هو مختار صاحب الکفایه، صاحب کفایه قائل است به براءت شرعی و احتیاط عقلی. سوم هم احتیاط، بگیم در شک در اقل و اکثر باید احتیاط کرد، اشتغال. این هم مختار بعض از فقها است که گفتن در جزئیت و شرطیت مشکوکه باید احتیاط کرد، یعنی شک میکنی سوره جزء نمازه یا نباید بیاری، نه براءت دارد عقلن نه براءت دارد شرعن، قائل به احتیاط شدن. لکن این هر سه قول و سه نظریه در صورتی است که شک در مأمور و به باشد، لکن الاقوال و الانظار در صورتی که شک در مأمور و به باشد، یعنی جزئیت شی برای مأمور و به یا شرطیت شی برای مأمور و به. و اما اگر شک در محصل باشد، اگر شک در محصل باشد، همه قائلن به احتیاط. اگر اقل و اکثر در محصل باشد، نه در مأمور و به، در محصل مأمور و به، همه قائلن به احتیاط. پس سه نظریه مال جایی است که شک در مأمور و به باشد، و اما اگر شک در اقل و اکثر برگشت به شک در محصل مأمور و به، در محصل مأمور و به همه قائلن به احتیاط و اشتغال. معروف است میگن شک در محصل و محصل قاعدش احتیاط. رضوان خدا بر آیت الله جا و مصطفی فرزند امام جمله قشنگی داشت در شک در محصل و محصل، میگم ما یک کیسه کش داریم، یه حموم آقاشو میرفت خودش میرفت، میگم این کیسه کش ما خیلی خوبه، همه شک در محصل و محصل دارد، یعنی هرچی کیسه میکشه بازم احتیاط میکنه و کیسه میکشد. حالا این شک در محصل و محصل اینجوریه دیگه که احتیاط مسلم است. همه گفتن در شک در محصل و محصل باید احتیاط کرد، مثل اینکه بر ما واجب کند مولا طهارت را، بر ما واجب کند طهارت را، مأمور به طهارت، و من شک کنم وضوعی که محصل طهارت است آیا در این وضوع از بالای مرفق باید شست یا از خود مرفق، شک کنم شرط است در وضوع که از بالا به پایین بشویم یا از پایین به بالا هم بشویم، یکونو چی؟ مجزیا. مسح رو شک میکنم از بالا به پایین باید بکشم یا از پایین به بالا هم یکونو مجزیا. شک در چیه؟ شرطیت. شک در شرطیت است، شک در جزئیته، اما نسبت به مأمور و به کنی، نسبت به محصل مأمور و به است. مأمور و به من طهارت است و هو شیء، من شک میکنم که آیا وضو با نکس در مسح، یعنی از پایین به بالا کشیدن، وضوم درسته یا وضوم درست نیست. شرط است از بالا به پایین مسح کنم یا نه از بالا به پایین مسح کردن شرط نیست. هازا شک کن فی شرطیه فی الاقل و الاکثر، اما در محصل مأمور و به، یعنی وضوعی که محصل مأمور و به، مأمور و به طهارت است، این محصل اونه. اینجا همه قائل به احتیاط شده، در شک در محصل قاعده احتیاطه. من دون فرق بین ان یکون المحصل شرعیا او المحصل عقلیا، فرقی نمی کند که این محصل محصل شرعی باشد یا این محصل محصل عقلی باشد فرقی نمی کنه، باید احتیاط کرد. چرا؟ برای اینکه بر فرض شما براءت را در محصل جاری کردید، برای اینکه علا جریان البراءت فی المحصل، فرض کنی محصلم شرعی مثل وضو، شما شک میکنی از بالا به پایین مسح کردن شرط یا نه، میگی شرطیت رو ور میدارم با چی؟ با رفع اعمالا یعلمون. بر فرض براءت را در محصل جاری کنی و هو فی ما کان المحصل و امرن شرعی یا به ید شارع، اما نسبت به حصول محصل مثبت است. دقت می‌فرمایید؟ در شک در محصل و محصل تیتر روزنامه بدون خط، در شک در محصل و محصل قاعده کیه؟ قاعده احتیاط است. من دون فرق بین ان یکون المحصل محصلا شرعی یا کالوزول طهاره و بین ان یکون المحصل محصلا عقلی یا مثل بعضی از جایی که بعد عرض میکنم، فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه بر فرض جریان پیدا کنه براءت در محصل لانه شرعی، بر فرض براءت بیاد، میگی شک میکنم از بالا به پایین مسح کردن شرط است یا نه، رفع مالا، پس شرطیتو ور میدارم. درست ور میداری، اما حصول مسبب به این مقدار از وضوع عقلیون، شما اصل براءت را در سبب آوردی، حصول المسبب به ذالک السبب عقلیون و مثبت. شما میگی وضوع در شرط نیست از بالا به پایین مسح کردن رو هم حالا یعلمون، بعد میخوای چی برش بار کنی؟ میگی از بالا به پایین مسح کردن شرط نیست، میخوای چی برش بار کنی؟ میخوای بار کنی که من وقتی وضو گرفتم از پایین به بالا مسح کردم، حصل الکی؟ حصل الطهاره، حصل المسبب، حصول مسبب بعد از سبب عقلیه و مثبت. بعد چرا کم لطفی میکنی؟ چرا روز آخر بس مثل روز اول سال حرف میزنی؟ مثبتات استصحاب غیر حجت است یا مثبتات و اصول؟ ها؟ توجه فهم. اصل براءت از اصول، اجازه فهم یه بقید بس بعد شاید یه قدر دقیق باشه. کار به هم نداریم، مأمور به که صحیح است، شکی نداره که از ما وضوع چی خواستند؟ وضوع صحیح خواستند. توجه می‌فرمایید؟ پس در شک در محصل و محصل قاعده احتیاط است، برای اینکه اگر اصل براءت در محصل هم جاری بشود و هو فی ما کان المحصل و شرعیا، حصول مسبب و اطمینان به اینکه مسبب حاصل شده یکون مثبتا و مثبتات و اصول حجت نیست. هازا مع این که اگر محصل عقلی باشد، هازا مع این که اگر محصل عقلی باشد، مثل محصلیت مأمور به برای غرض، اتیان به مأمور به تأمین می کند غرض مولا را. درسته یا نه؟ اتیان به مأمور به محصل غرض مولاست. این محصلیت به حکم عقل است یا به حکم شرع؟ مأمور به را که آوردی غرض مولا تأمین می شود. کی گفته مأمور به که بیاری غرض مولا تأمین می شود؟ حکم عقل است یا شرع؟ عقل. برای اینکه ارتباطشون تکوینیه، اغراض یک سلسله امورن، مأمور به یک سلسله اموره. شما مأمور به را که بیارید غرض مولا تأمین میشه، چه مولا بخواد چه مولا نخواد. محصلیت و اتیان المأمور به للغرض عقلیون، وقتی عقلی شد اون وقت اصل براءت در خود محصلم نمیتونه بیاد. نمیتونی بگی من شک میکنم فلان امر در محصل دخالت داره یا ندارد، پس ورش میدارم. برای اینکه محصلیت المحصل لیس به ید کی؟ لیس به ید شارع. و حدیث براءت جایی میاد که به ید شارع باشه. این تمام کلام در محصل و محصل. پس شک در محصل و محصل یعنی اگر مأمور به شیئیست من شک بکنم در محصل او، قاعده احتیاط است به کلمت، به کلمت واحده، قاعده احتیاط است به کلمت واحده، من دون فرق بین این که محصل امر شرعی باشد، یعنی شارع درستش کرده باشد، یا محصل امر عقلی باشد. برای اینکه اجراء براءت در محصل نسبت به محصل یکون و مثبتا، شما میگی این شرط شرطیت ندارد، خب بی شرط آوردی، از کجا مأمور به آمد؟ بل اصل المثبت میگی مأمور به آمد، حصول مسبب بعد سبب مثبت است. برات عقلی که نمیاد در جزئیات شرطیت، که عقلی هم باشه مثبتاتش حجت نیست، فرقی نمیکنه. شما مثل امام هم بشید بگید براءت عقلی هم در اجزا میاد، باز مثبتات اصول حجت نیست. مثبتات الاصول غیر حجه عقلیا کانه او شرعیا استصحابا کانه، که فرش الاصول، عرش الاصول و فرش الامارات است، یا براءتا کان که یک اصل حزب اللهی به همه جا میاد. توجه بفرمایید، فرقی نمیکنه. اینم یک امر. امر سوم، بحثی که در تعبدی و توسلی هست نسبت به اصل عملی، بحث در تعبدی و توسلی نسبت به اصل عملی مبنی بر این که قصد قربت در مأمور به قابل اخذ نباشد. بحث بالخصوص مبنی بر اینه که قصد قربت در مأمور به قابل اخذ نباشد، و الا بر مبنای کسی که میگه قصد قربت رو میشه تو مأمور به اخذش کرد، یکون و مسئله تعبدی و توسلی از صغریات مسئله اقل و اکثر، هیچ فرقی نمیکنه. همون جوری که میگی شک در سوره مسئله اقل و اکثره، شک در قصد قربت مسئله اقل و دیگه بحث جداگانه نمیخواد. اینی که ما مستقلن بحث میکنیم از تعبدی و توسلی نسبت به اصل عملی، که آیا در شک مجرای براءت است یا مجرای کی؟ احتیاط. اینی که داریم بحث میکنیم، این بحث از اصل عملی مبنیان علا این که قصد قربت تو مأمور به اخذ نشود، ولا اگر اخذ بشد فحکم و حکم و بقیت الاجزاء و شرائط تابع نظریه در اقل و اکثره، تابع نظریه در اقل و اکثره ارتباطی. براءتی میگه براءتی، احتیاطی میگه چی؟ احتیاطی. این که میبینی بین انبیا جرجیس رو انتخاب کردیم بحث میکنیم، این شک بالخصوص رو داریم بحث میکنیم، این مبنیان بر اینه که تو مأمور به قابل اخذ نباشد. بحث در اینجا بر اون مبناست، و الا اگر اون مبنا رو نپذیریم اصلا بحثی نداریم، هیچی میفته جزء شرایط و اجزاء مأمور به، بحث در شرایط اجزاء مأمور به هم تمامه. اذا عرفت هذه الامور فنقول، اما بناءً بر مبنای ما که گفتیم اگر قصد قربت قابل اخذ در مأمور به نباشد، اگر قصد قربت قابل اخذ در مأمور به نباشد، فیکون و اعتباره از باب دخل در کی؟ غرض. این مبنای ما بود دیگه، گفتیم که بچه غر کرده بود، گفت قضا کمه، گفت برای هر، من که نمیخوام برای هر کی گذاشی چی کمه، ما حالا مبنای اینجوری میگیم. ما میگیم اما بر مبنای ما که گفتیم اگر قصد قربت محال باشه تو مأمور به اخذ بشود، دخالتش از باب دخالت در غرضه. اگر اینجور شد بر این مبنا، من شک میکنم تکفین موتا تعبدیون یا توسلی، شک میکنم تکفین موتا تعبدیون یا توسلی تو مأمور به هم که اخذ نشده است، تا بگی براءت یا احتیاط تو مأمور به اخذ نشده است، شک میکنم تعبدیون یا توسلی، یعنی شک میکنم بی قصد قربت که بیارم غرض مولا حاصل شده یا غرض مولا حاصل نشده. شک من برمیگرده به چی؟ تکفین موتا را نمیدانم تعبدی یا نو توسلی، شک میکنم در شرطیت تعبد، و چون مبنا اینه که اگر دخیل باشد از باب دخالت در کیه؟ غرضه. پس شک در چی دارم؟ شک در حصول غرض. یعنی نمیدونم موتا را که دفن کنم بدون قصد قربت غرض مولا تأمین شده یا غرض مولا تأمین نشده. شک دارم در تأمین غرض مولا. شک در چیه؟ محصل و همون کیسه کش است دیگه. شک در محصل و محصل است. غرضی دارد مولا، من هم باید غرض مولا را چه کنم؟ تأمین کنم. مولا غرضی دارد قطعا، غرض هم باید تأمین بشود قطعا. شک دارم با آوردن بی قصد و قربت تأمین میشه یا نه. شک در محصل و محصل است. قاعده در شک در محصل و محصل چیه؟ احتیاط. پس بر مبنای این که تعبدیت تعبدیات از باب دخالت در غرض باشد، شک در تعبدی و توسلی برمیگردد به شک در محصل و محصل. قاعده در شک در محصل و محصل احتیاط است. اشتغال ذمه به غرض مسلم، من مسلم غرض مولا رو باید بیارم. شک میکنم غرض آوردم یا غرض را نیاوردم. کما این که اگر تعبدیت تعبدیات را از باب متمم جهل بدانیم، تعبدیت تعبدیات را از باب متمم کی بدونیم؟ جهل. اگر تعبدیت را از باب متمم جهل دونستیم، من شک میکنم تکفین موتا تعبدیه یا توسلی. قاعده براعت از احتیاط. کی جواب میده؟ مبنای بود آیناینی رو میگم. بر فرض این که تعبدیت تعبدیات را ما به متمم جهل دانستیم، تکفی که بود گفت چرا براعت است؟ نه میگم بر مبنا، برای این شک در امر جدید است. یک کلمه حزب الله لعن الشک فی امر زائد. فازین مرحوم ناینی میگه دو تا امر داریم. یک امر مسلم، امر به طبیعت. شک میکنم آیا امر دومی هم وجود دارد یا امر دومی وجود ندارد. قاعده براعت. پس بر مبنای کسی که تعبدیت تعبدیات را به متمم جعل میداند، قاعده براعت است. بر این مبنا قاعده براعته، چه در اقل و اکثر غالب اشتغال بشیم، چه غالب کی؟ احتیاط. ربطی به اقل و اکثر نداره. شک در تکلیف جدیده. بر مبنای ما هم قاعده احتیاطه، بر اینکه شک در محصل و محصلات، چه در اقل و اکثر قائل به براعت بشیم، چه در اقل و اکثر قائل به احتیاط. و اما علل مبنیین الاخرین چه باید بگیم؟ یادداشت کنید. بر دو مبنای دیگر چه باید بگیم؟ یادداشت کنید برای روز اول سال. و اشکالاتی که تهذیب الاصول به اون حرف صاحب کفایه و ما داشته، اونم یادداشت کنید برای اول سال. من حالا امروز روز آخره بس، با اینکه آقایون معمولا هستن چون بچه ها مدرسه میرن، ولی خب دیگه بحثا تعطیل شده، هوا هم یه مقدار گرم شده، من یه مقدار برای آقایون میخوام صحبت کنم، ولی لذا دنباله بحث رو راه میکنیم، دو سه کلمه برای آقایون صحبت میکنم. یکی اولا یه صحبتمون رو شروع کنیم با یه روایتی که دهانمون و شنواییمون به وسیله شنیدن اون روایت متبرک بشه و زمینه باشه که حرفای بعدی در خودمون بیشتر اثر بکنه. روایت من اینجا ممکنه پیدا نکنم. در باب و تعییر المؤمن، باب و تعییر المؤمن در اصول کافی، باب و تعییر المؤمن در اونجا، باب و تعییر 356 از قضا پیداش کردم. 356 موثقه اسحاق ابن عمار، دوی باب التعییر، روایت دوی باب التعییر، جلد دوم اصول کافی، صفحه 356. و عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم ابن هاشم قمی، عن ابن ابی عمر، عن اسماعیل ابن عمار، عن اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار چون مردد است بین سیرفی و ساباتی، معمولا روایاتشو میگن موثقه. یه اسحاق ابن عمار ثقه است، یه اسحاق ابن عمار موثق، لکن معمولا چون مشترک است و معلوم نیست، تعبیر موثقه میکنه. موثقه اسحاق ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، سخن از پیامبر اسلام است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینی که امام صادق میگه قال قال رسول الله، این گویای عنایت امام صادق به این حرف است. یه وقت سکونی میاد از امام صادق یه چیزی میپرسه، امام صادق سلسله سند میارد. اونجا به اعتبار اینه که سکونی شاید از عامه بوده علا قولن، و امام صادق رو امام نمیدونسته اما صادق میدونسته. اینه که میگه پدرم از پدرش از پدرش از رسول الله، تو مطلب در ذهن او جا بیفته. یه وقت نه قصه این نی میگه قال رسول الله، اگر اونجوری باشه دلیل بر عنایته. اگر اسحاق ابن عمار بر فرضم موثق باشد فتحی مذهبه، نگی شاید سنی بوده برای سنی بودنش اینجور گفته، نه اسحاق ابن عمار اونیشم که غیر شیعه است فتحی مذهبه. به هر حال عنایت به نقل از رسول الله دلیل بر عنایت امام صادق به جمله بعدیه. این یک اصل کلی در روایات. من ازاع فاحشتن کان کمو به تدعه ها، هر خلافی رو یه کسی منتشر کنه، حالا رفته یه جایی نشسته تو جلسه حرف نداره بزنه، سواد نداره بیچاره، معلومات نداره، چون معلومات نداره جلسه رو میخواد گرم کند که به هر حال متکلم وعدم که نمیشه باشد که دیگران متکلم باشن و مستمع باشد، جلسه رو میخواد گرم کند. بلا فاصله یا یه مؤمنی رو زیر سوال میبرد یا خدا اینا خواسته یه جور چیزایی که خیال میشه اختلاف است، خیال میشه اختلافه، اینا رو مطرح میکنه. مریض آدم میگه زبون آدم جاش نرمه، خب همونجا آدم قرآن میخونه، خب قرآن خونده که خیلی خوبه، همونجا یه کتاب باز میکنه دو تا حدیث میخونه، نه یه مطلبی رو از این مجله هایی که مطالب وزین مینویسن، نه سرمقاله های روزنامه، چون بعضی از سرمقاله ها خطر خیلی داره، اما مجله هایی که مکتب مطالب وزینی رو مینویسن، مثلا این مجله حوزه علمیه یا قم که مجله است بسیار وزین بسیار متین، خب میگه آدم مریض مطالعه میکنه اون مطلب رو میگه، یا مجله دیگری که تاریخ رو مینویسه، یه تاریخ برمی‌داره میگه، آخه مگه مریضه که بره حالا چون کسی نوبت سخن بهش نداده مطالعه هم نکرده چیزی هم بلد نیست، تام یه بحثی مطرح میشه چی بلد نیست چون کار نکرده است، این بره برگردد میگه بله در حوزه این چنین و اونچنان بود، فلان آقا اینجوری، خبری نه این چنین و اونچنان، اینا بیکاریه، درد بیکاری آدم رو به اینجا میکشونه، ولی بنده که بخوام مطالعه کنم چه به اینجا نمیکشم، نه دنبالشم، نه چه مسئله اینی من برم حالا اون فاحشه را و اون امر بد را منتشر کنم. کانه که مبتدعه ها، مثل اینه که خودش اول کسیه که این کار را کرده، یعنی هرچی دیگران گناه میکنن تو نامه عمله اونه، کسی که یک امر بدی رو فاش کند، بد نه یعنی زنا، بد نه یعنی دزدی، بد نه یعنی لواط، بدی هایی که به نظام برمیگرده، به حوزه های علمیه برمیگرده، اینا به مراتب افحش است از اون اعمال، چون نسبت به نظام است، نسبت به حوزه های علمیه است که این همه خون دل خوردن، ما یه ذره هوا گرم میشه نمیتونیم درس بخونیم، بزرگان ما محدثین ما در حوزه های علمیه با اون همه صدمه نشستن، این همه معلومات در اختیار ما قرار دادن، ما حالا مطالعه نداریم، ما برمیگردیم مسائل رو میگیم خدا ناز به حوزه ضرر بخوره، خب حوزه های علمیه امانت امام صادق است، امانت شهدا است، براش رنج بردن، نباید مطرح کنیم، بریم سراغ مسائل. بارها بهتون عرض کردم اگه یه کسی هم رفت سراغ اون مسائل شما بشی مثل بونگایا، بونگایا آدم رو بعضیاشون اینجوریان، آدم وقتی میره یه خونه بخره ازشون اول آدم میبره یه جای دیگه که خسته بشه نسبت به خونه، بعد یه جوری تو خونه کلا سرش میذاره، آدم بعدشون دیگه آدمای خوب هم فراوون دارن، نمیخوام بگم همشون، مطلبو بکش ببر یه جای دیگر، حرفو از دهنش بگیر بقاپ ببر یه جای دیگر که نه خودت بشنوی و نه او، والا اگر نشستی و تو هم پیاز داغ بهش ریختی، کانه که مبتدعها، تو هم مثل اونی که این بدی را به وجود آورده، هر چی ضرر بخوره تو نامه عملت نوشته میشه، مجان رفتی جهنم، یه عده دیگه آقایاشو میکنن، یه عده دیگه به جون هم میافتن، من و تو مفتی میریم جهنم، آخه به من و تو چی که مفتی بریم جهنم، من عقیده‌م اینه، تزی که من دارم به قولهای مفت آدم نباید بره جهنم، خیلی گرون آدم باید بره جهنم، همه دنیا رو مثلا بهش بدن شاید بیارز آدم بره جهنم، اما برای اینکه دیگران چیکار میکنن من برم جهنم، خب جهنم مجانی چرا، کانه که مبتدعها، و من عیر مؤمنا بشی لم یمت حتی یرکبه، اگر به یه عیبیم برای مسلمونی به وجود آوردی گفتی فلانی اینجوریه، بعد خودت گرفتارش میشی، و من عیر مؤمنا بشی لم یمت حتی یرکبه، این یک حدیث برای اینکه مسائل خیالی عرض میکنم، نه واقعیت، خیال است، درد بیکاری است، به جون هم افتادن درد بیکاری است، گناه در هر حدی در همون حد باید کیفر بشه که انشاءالله کیفر میشن اونایی که اهل گناه هستن، اما به جون هم انداختن و به سطح جامعه کشوندن و به سطح مردم کشوندن خیلی بده، چیزی هم نی، خبری هم نی. ای آخوندها با هم اختلاف داره، حوزه علم با هم اختلاف داره، کی با کی اختلاف داره؟ نه، آدمای بد با هم اختلاف داره، آدمای خوب با هم اختلاف داره. هر جامعه بد داره خوب داره، خود دو تا آدم بد ممکنه با هم اختلاف داشته باشه. این کاری به حوزه نداره، کاری به فلان طلبه بدبخت نداره که با گرسنگی داره زندگی میکنه، با فقر و فاقه داره زندگی میکنه، درس میخونه. این یک یادتون باشد که تضییع فواحش کانه کمبتدع الفواحش. مطلب دومی که خواستم خدمتون عرض کنم، برای تابسونتون برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی به اینه که یه بحثی رو بنا بگذارید از اول تا آخر مطالعه کنید، یا بحث فقهی یا اصولی یا رجالی. حالا من پیشنهاد میکنم با اونی که بخوان بحث رجالی مطالعه کنند، این اسناد شیخ را، شیخ الطائفه اسنادی دارد که در آخر تهذیب و استبصار آورده، رجال مرحوم علامه بحرالعلوم مفصل دارد، بقیه رجالیین هم دارند. این اسناد را قشنگ میشینید بررسی کنید، یادداشت کنید برای خودتون، چون خیلی از روایات ما در تهذیب و استبصار این بحث رجالی رو دنبال کنید. یه بحث فقهی میخواید مطالعه کنید، بحث احیاء الموات رو بشینید با بینش فعلی مطالعه کنید، بحث معادن و کنز رو بشینید مطالعه کنید. من تا یادتون باشه یه چیزی به ذهنتون اومد، اول ببینید دیگران گفتن یا نه. اگه دیگران گفتن، خب شما هم دنبالش برو، ولی یه نفر گفته باشه، یه فقیه بزرگوار صاحب جواهر گفته باشه. اما اگه نگفته، خودت فکر میکنی، بدان اعوجاج سلیقه داری، و اعوجاج سلیقه باید در فقه نباشد. یه بحثی رو نگاه کن، مطالعه کن. من یادم دو سه سال ما بیشتر درس امام نرفته بودیم، خودمون می نشستیم بحث رو مباحثه میکردیم، مطالعه میکردیم، جدای از درس امام. و چه برسه به تابستون شما یه بحثی رو بشینید نگاه کن، بنویسید. در نوشتن فوائدی هست که در مطالعه کردن و در خوندن نیست. اینم کار دوم. کار سوم، ما یه پیشنهادی دادیم که الان بعضی دنبالشن، شما دنبال این کار رو بگیرید. ما پیشنهاد دادیم به بعضی از دوستان، خودم هم این کار رو میکنم، که بیایم با آیات قرآن برنامه محاوره بگذاریم. به جای استفاده از ادبیات فارسی که ادبیات خوبی هم داره، به جای استفاده از شعرها و نثرهای سعدیها و دیگران، بیایم آیات قرآن را محور محاوره قرار بدیم. یعنی تو قرآن بچرخیم یا آیات کوتاه کوتاه پیدا کنیم که با این آیات کوتاه کوتاه صحبت کنیم با هم دیگر، یعنی دیگران را با این آیات کوتاه کوتاه ساکت کنیم. این کار خیلی ارزندهیه. اولا طرف خیلی زود باورش میاد، بعد قرآن در جامعه زنده شده. من با حفظ قرآن موافق نیستم، چون قرآن حفظش خیلی کار مشکلیه. اما با اینکه کوتاه کوتاه آیات قرآن را آدم تو ذهنش بسپره، من خودم اینجوریام، چند آیه کوتاه بلدم، معمولا تو زندگی خودم یا تو زندگی دیگران به این آیات کوتاه تمسک می‌کنم، خودم قانع میشم هم دیگران. مثلا و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و ای یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر. این آیهش. بعد ادبیات فارسیش، گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارم. چقدر قشنگه. خب همون آیه قرآن هم کنارش میشه فارسی. سبک محاوره با قرآن را تو ایام تابستون که بیکار شدید، میخواید تفننی داشته باشید، این سبک محاوره را روش کار بکنید. 4 تا آیه 10 تا آیه بلد بشید. قصه‌شه که بلدید، منبرشم که رفتید. فزه خادمه علیها سلام 21 سال ما تکلمت الا به کتاب الله. اون منبر قشنگی هست، اون منبری های قشنگی، اون از منبری های قشنگ، اون منبر فزه خادمه است دیگه. خیرن به شعرم در آوردن، مدعا هم میخونن، چون مدعا ها در شعرهای قشنگ خوندن خیلی مقدم هستن. اینم یک آقایون میلشون کشید، این کار خوبی، من پیشنهاد میکنم. مطلب آخر، توی حرفاتون تفنن داشته باشید. این رو گفتن حضرت آیت الله العظمى آقای منتظری هم در قبل از محرمزون فرموده بودن. تفنن داشته باشید، یعنی تو حرفاتون همکاره باشید. این برخوردهای اجتماعی همکاره بودن رو درست میکنه، تو مردم بودن، با مردم بودن، با اخوند، طلبه، کاسب، بازاری، همکاره باشید. تفنن که داشته باشید، میتونید حرفاتون رو جا بندازید، اما یک بار همینجور خوش صحبت کنید. خوش صحبت کردن مثل کبرا گفتن برای طلبه اوموزج خونه. طلبه که اوموزج میخونه، من خودم آخه این بلا گرفتار شدم، میگن کبرا فارسیه بخون. ما اوموزج میخوندیم، میگفتن کبرا فارسیه بخون، هی میخوندیم هی نمیفهمیدیم. درسته فارسیه، اما مطالب بلندیه، خودم نمیفهمه. حالا شما یه رج برای این بیچاره نشستی هی حرف میزنی، او خسته میشه، مخش خسته میشه، تو یک باب را داری. و تو روایات هم هست، روایاتش نمونه میخواستم براتون بخونم نمیخونم. تو روایات فراوان یکی از فنون تفنن فن درویشیه که تو روایات هم هست. درویشی یکی از فنون تفننه، نه درویشی به معنا مداهی، درویشی به معنا سوال معمایی. هم تو روایات هست، هم تو جواهر الفقهی که تو این جواهر الفقهی چاپ کردن تو اونجا هست. این هم تفننه، هم آدم مطلب رو یاد میگیره، تو ذهنش میمونه. من یکیش عرض کنم، ظاهرا تو جواهر الفقه هم هست، میگه که اون چه نمازیه که یکی نماز میخوند یکی دیگه اومد نماز این باطل شد. نمیخوام بگم همه کارتون این قرار بدید، میگه اون چه نمازیه که این نماز میخوند اون یکی اومد نمازش باطل شد، اون چه زنیه که مرده از بالا پشت تو جواهر الفقه هستش، اون چه زنیه که مرده از بالا پشت اون افتاد این زنه بخونه شوهرش حرام شد. گاهی با این معماها، با این تفننها که تو فقه تو روایات، نظم جلسه و نظم سخنرانیتون رو بگیرید، طرف خیلی تو مخش جا میفته، خیلی امراحت میتونی براش تفهیم کنی. حالا اون اولی که یادمه بگم، این نماز استیجاری میخون، معلوم شد اون زنده بوده، نماز این وقع باطلا. راوی آمد از امیرالمومنین پرسید مشکل چیه، مشکلتر چیه، عجب چیه، عجیبتر چیه، چند تا چی سوال کرد در باب الخمسه اثنا عشری است. حضرت فرمود مشکل وارد شدن به قبره، مشکلتر بیزاد و توش رفتن است. ورود به قبر صعب، از همه دل بریدن در جای تنها قرار گرفتن صعب، اما بیزاد و توش رفتن مشکلتر. وقت میدونی زاد و توش وضعش چگونه است؟ علی علیه السلام رو قبر سلمان می نویسد، علی می نویسد رو قبر سلمان. و فت علی الکریم به غیر زادی و حمل الزاد عقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. میگه سلمان زاد و توشه نداره، خدا سلمان بی زاد و توشه آمده. اگر سلمان بی زاد و توشه آمده، بنده و امثال بنده چجوری میریم؟ ما زاد و توشمون بار گناهانمونه که بر دوشمون سنگینی میکنه، بار معصیت زبان، معصیت گوش، معصیت قلم، معصیت پا، معصیت بطالت عمر. از همه آیون التماس و دعا دارم، معذرت میخوام، وقتتون را یه مقدار گرفتم. اگر تو مباحثم با آیون داد زدیم، این رو علاقه بوده، نه به حساب این بوده که دشمنی بوده. اگر یه وقتی میگفتیم آقایون مثلا متوجه نمیشن، بازم رو علاقه بوده، از اینکه متوجه نمیشن میخواستیم بگیم متوجه میشن. به هر حال میبخشن و معذرت میخوایم. انشاءالله روز 16 ماه محرم، سه شنبه یا 15 یا 16 ماه انشاءالله.